30,000-35,000 آماده دریافت نقطه نظرات شما عزیزان شنونده هست. تا برنامه دیگه همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار نگهدارتون.
خب دوستان عزیز شنونده، در ادامه برنامه‌های امشب رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی فرهنگی تقدیم به شما میشه.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنیم،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنید، شما الان ببینید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
هم دعا کن گره از کار تو بکشاید عشق، هم دعا کن گره تازه نیفزاید عشق. قایقی در طلب موج به دریا پیوست، باید از مرگ نترسید اگر باید عشق. شمع روشن شد و پروانه در آتش گل کرد، میتوان سوخت اگر امر بفرماید عشق. پیله رنج من ابریشم تنهایی شد، شمع حق داشت به پروانه نمی آید عشق. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغه آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. گفتگوی فرهنگی برنامه‌ای است که کلانترین مباحث عرصه فرهنگ و هنر کشورمون رو در همراهی با کارشناسان عالی مقام و مهمانان خبره‌ای که شرف حضور پیدا می‌کنند در استودیو و یا گاه از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه هستند رو مورد کاوش و مداوه قرار می‌دهیم. در این کند و کاو و جستجو با محوریت مباحث مطرح شده و همدلی کارشناسان عزیز تلاش می‌کنیم چاشنی نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه رو به شما نازنینان تقدیم کنیم. از طرف خودم و همکارانم قرار گرفتن در هفته بسیج رو خدمت یکان یکان شما نازنینان شنونده عرض تبریک و تهنیت و شاد باش دارم و عرض میکنم که محوریت برنامه امشب گفتگوی فرهنگی هم زلفش گره خورده به این مناسبت. آنچه در برنامه امشب شنیدنی میشه چالش‌های تاریخ شفاهی در حوزه دفاع مقدس با محوریت دو مفهوم ایثار و شهادت، جایی که میزبانی میکنیم از جناب آقای سید محمود خیرالامور، رزمنده، پژوهشگر دفاع مقدس و مدرس این عرصه و همچنین دارای کارشناس ارشد علوم سیاسی، و جناب آقای محمد جواد کریمی، مسئول هسته بین‌الملل بسیج دانشگاه شهید بهشتی و فعال فرهنگی.
ما 8 سال دفاع مقدسمون صرفا یک امتداد، یک برهه زمانی فقط نیست، یک گنجینه عظیمیست که تا مدت‌های طولانی ملت ما میتوانه از او استفاده کنه، استخراج کنه و سرمایه گذاری کنه، استخراج کنه و مصرف کنه.
جواب خیر امور، عرض خیر مقدم و بسیار بسیار درود و احترام به شما، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و عزیزان و خوشحالم از این که در خدمتتون باشم. انشاءالله که برنامه پرباری رو در خدمتتون باشم.
خدمت طریق ماست، قطعا این گونه خواهد بود. جناب کریمی بزرگوار، شب شما هم بهش خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان عزیز. فرستن هفته بسیج رو هم خدمتون تبریک عرض میکنیم. انشاءالله که بتونیم مطالب خوب و ارزنده ای رو خدمت عزیزان ارائه بدیم و موثر واقع باشیم.
سپاس از مهر شما. دوستانی که ما رو دارن میشنوند، ممکن است که در حقیقت از طریق رادیو نما ما را نبینند، این نکته رو عرض میکنم که از دو نسل متفاوت امشب داریم میزبانی میکنیم و این میتونه بحث رو بسیار بسیار جذابتر بکنه. غبار خاکسترنشین بر گیسوان جناب آقای خیرالامور و البته پیشینه رزمنده بودن ایشون، همدلی بیش از 4 دهه با مفهوم درخشانی به نام دفاع مقدس رو یدک میکشه و سیمای جوان و شاداب جناب آقای کریمی ادامه دهنده راهی است که چه در فرمایشات بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و بعد حضرت آقا مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای درباره ادامه دهندگی این راه، این مکتب و این مرام فراوان شنیدیم. با اجازه جناب آقای کریمی به رسم ادب من بحث رو با جناب آقای خیرالامور آغاز خواهم کرد، در ادامه با هر دو بزرگوار همدل خواهیم بود. دوستان عزیزی که شنونده گفتگوی فرهنگی هستند، به عنوان عزیزان پروپا قرص این برنامه می‌دانند که ما به فراخور ایام مختلف مانند هفته دفاع مقدس، هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران و البته هفته بسیج طی سالیان گذشته درباره مسئله تاریخ شفاهی، تعریفش، تبیینش، چارچوبهاش به گفتگو نشستیم. پس از این بحث تعریفی جایگاه تاریخ شفاهی میگذریم و آغاز بحث رو من با جناب آقای خیرالامور میخوام با این محور آغاز بکنم که بارها و بارها مقام معظم رهبری که یکی از معدود رهبران و یکی از انگشت شمار رهبران در جهان هستند که در کنار تمامی دغدغه‌های امور سیاسی و مملکت داری دلداده عمیق به حوزه کتاب، ادبیات ذات ادبیات، خاصه ادبیات دفاع مقدس هستند، بر مفهوم ثبت خاطرات رزمندگان، فرماندهان، کسانی که حتی به شکل مستقیم شاید درگیر جبهه‌های خط مقدم جبهه‌های جنگ نبودند، در حوزه لوجستیک، پشتیبانی و یا در شهرها تجربه دفاع مقدس پشت سر گذاشتند، می توانیم بگوییم ما با یک جامعه آماری چندین میلیون نفری سر و کار داریم و ایشون در حقیقت تذکار دارن مبنی بر اینکه تمامی کارهایی که تا اکنون صورت گرفته با وجود ارزشمند بودنشون که برخی از اینها هم تقریض دستخط مبارک حضرت آقا را هم با خودش به همراه داشته، هنوز آنگونه که شایسته و بایسته است کاری که برای تدوین تاریخ شفاهی است باید صورت بگیره نگرفته. میخواستم از شما برای آغاز بحث بپرسم چرا ما هنوز با وجود گذشت بیش از 4 دهه از آغاز حماسه جنگ تحمیلی و قریب به 4 دهه همزمان با پایان اون با چنین انتقادی از سوی مقام معظم رهبری مواجه هستیم؟
من اول باید تقدیر بکنم از این حسن نظر و دقتی که بر این موضوع منعطف شده.
مهربانید.
یه بحثی که ما داریم در ارتباط با بحث به اصطلاح این هستش که به هنگام و در صحنه بودن و درست عمل کردن برامون اهمیت داره. واقعی کربلا با 72 تن شهید به تاریخ سپرده شد. 20,000 کشته بعد از قضیه کربلا اتفاق میفته ولی اسمی ازشون نیست.
درست.
چون به هنگام عمل شد. یعنی این برای ما یه مقدار اهمیت موضوع رو بالا میبره. یه مقدار باید تاکید داشته باشیم روی این قضیه که هنوز فرصت هست تا نگذاریم تحریف و فراموشی موریانه تخریب سیره ایثارگرانمون بشه.
درود باشه.
یعنی هستند هنوز عزیزانی که باید سراغشون بریم، هستند منابعی که باید بهشون بپردازیم و حقیقتا باید این جواهرها رو از زیر این خاکستر زمان استخراج بکنیم. دغدغه حضرت آقا من فکر میکنم یه مقداری اشاره به این قضیه هستش که تا هنوز تحریف ها صورت نگرفته و تا فراموشی ها غالب نشده برید سراغ این گنجینه.
دقیقاً
گنجینه ای که خودشون هم اشاره فرموده بودن در یکی از فرمایشاتشون که چطور واقعه یک روز عاشورا 1500 سال تاریخ تشیع رو میتونه تغذیه بکنه و الگو به قرار بگیره حتی برای غیر مسلمان ها.
درست.
8 سال دفاع مقدس ما با اون همه ایثارگری ها، اقتدار، حماسه، فداکاری هایی که واقعاً واژه ایثار و از خود گذشتگی و اینها کم میارن در مقابل یک سری از وقایعی که تو این 8 سال اتفاق افتاده. رزمنده ای که 14 کیلومتر یک شیعه عراقی رو به دوش میکشه و میاره به اورژانس میرسونه، آپاندیس خودش با اینکه ورزشکار بوده پاره میشه و این شیعه بعدن متنبه میشه و میره به لشکر بدر و علیه رژیم بعثی خودش وارد جنگ میشه. اینو دیگه ما نمیتونیم اسمش رو بذاریم ایثار. این چیه که به این رزمنده یه همچین همتی میده؟
درست، دقیقاً.
و دغدغه ها هم بر همین هست، نه فقط رهبر انقلاب، همه عزیزانی که دلشون میسوزه برای این حماسه ها میگن چرا اینها باید به فراموشی سپرده بشه. راهیان نور، شبهای خاطره، مصاحبه ها، ویژه‌نامه های مناسبتی، اینا همه میتونه این تاریخ شفاهی ما رو تغذیه بکنه، قوت بده بهش.
درست.
ما نیازمند این نیستیم که مثل غرب بگیم 4000 فیلم تخیلی از وقایع جنگ جهانی دوم ساخته شده. 5 تا فیلم درست میکنیم از دفاع مقدسمون، یه جامعه 80 میلیونی رو تغذیه میکنه. پرفروشترین کتاب های تاریخ ادبیات ایران اختصاص داره به آثار دفاع مقدس. خب این تعارف نیست، یه واقعیت مستندی هست.
تحقیقا مستند.
فیلم هامون هم همینطور، فیلم هایی که خوب کار شده باشه، جلوگیری از اون تحریف و فراموشی و غلو بشه، واقعا به دل میشینه. برای اینکه اقیانوس دفاع مقدس معتقد هستیم انقدر مطهر هستش که نیاز نداریم ما براش تبلیغ بکنیم، فقط تعریف خوب ازش داشته باشیم، یعنی خوب بتونیم معرفیش بکنیم. آثار ایثارگرانمون هست، آزادگانمون، جانبازانمون، اقشار مختلفی هستن که حقیقتا باید بگیم حقشون ادا نشده. کشاورزای ما، آشپزای ما، راننده های ما، کادر بهداشتی ما، خیلی 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 کسانی هستن، جهادگران ما، واقعا خب عزیزان ارتش، سپاه، بسیج، عشایر، اینها سهمی داشتن. درست. نمیخوام بهشون نقش بدیم، میگیم اینا سهم داشتن، نقش ایفا کردن، خدا خیرشون بده. ولی آیا فقط اگر نیروهای مسلح بودن میتونستیم ما 95 ماه طاقت بیاریم؟ زمانی بود که میگفتن ایران 3 روز بیشتر تحمل بکنه تا ناتو به دادش برسه در مقابل مثلا استکبار شرق. چی بود که گفتن در شهریور 59 ایران 10 روز بیشتر طاقت نمیاره؟ بعد یک دفعه شد 95 ماه، 2800 خورده ای روز. خب اینو باید بریم کشف بکنیم، مصاحبه بگیریم، با یک تکریمی، با یک تقدیری، عذر میخوام این کلمه تخلیه شاید درست نباشه، ولی متواضعانه و محترمانه بریم سراغ این ذخایرمون، این نخبه هامون. اون ارتشی عزیزی که میگه این قضیه توی تاریخ گم شده که ما تونستیم یک جنگلر بدون ترمز تو باند بشونیم.
بله بله.
خب منحصر به فرد این خاطره، تو دنیا شاید اتفاق نیفتاده باشه. ما اینا رو باید کشف بکنیم، ما باید اینا رو بیاریم بالا و به رخ بکشیم. آخه کجای تاریخ ما داریم که یک عزیزی 14 بار مجروح بشه، 68 بار عمل جراحی انجام بگیره براش، بیش از 6000 روز تو بیمارستان باشه، بعد باهاش مصاحبه میکنن میگه ای کاش فرصتی بود دوباره میرفتم خدمت میکردم. اینا دیگه اوج ایثارگری هست، اوج اون مطالبی هستش که ما تو تاریخ شفاهی مدیون هستیم اگر استخراجشون نکنیم.
درود بر شما، بسیار بسیار سپاسگزارم. مقدمه درخشانی بود با کلیدواژه تلاش برای جلوگیری از تحریف و فراموشی و امداد رساندن برای جلوگیری از تخریب خاطراتی که شما به فصل‌های متفاوتی نه در کنار کسانی که نقش و سهم داشتن و کسانی که کمتر مورد توجه قرار گرفتن بهش اشاره داشتید. خب جناب آقای کریمی بزرگوار، شما هم برای فتح باب اگر که نکته یا رویکردی هست با همین محوریت، یعنی مقوله تاریخ شفاهی و فرهنگ ایثار و شهادت تبیین بفرمایید به عنوان فتح باب کلامتون، و بعد هم بحث رو به شکل تخصصی پیش خواهیم برد.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب شهلی سری و یسلی امری و حلول لغت من لسانی یفقه و قولی. در خدمت استاد خودم جاقای خیر الامور خیلی بیادبی نمی کنم به عنوان یک نسلی از نسل سوم انقلاب سخنرانی به میان میاریم، ان شاء الله بتونیم حداقل همقشهای خودمون رو در این مسیر آگاه‌تر بکنیم.
بهره‌مند میشیم. بفهم.
سلامت باشید. یک بحثی که هست، تقریبا اخیرا مقام معظم رهبری در روز اربعین یک بحثی رو مطرح کردن به عنوان جهاد تبیین.
بله.
و این قضیه رو یک مأموریتی برای نسل جوان انقلابی بر عهده گذاشتن و همونن که وقتی که واقعه عاشورا رخ داد، دو بزرگوار به نام حضرت زینب سلام الله علیها و امام سجاد علیه السلام این قضیه رو پیش گرفتن و قطعا بی‌ربط نیست به تبیین بحث دفاع مقدس و اتفاقاتی که در اون زمان افتاده. همونطور که در صحبتایی که داشتن، این جنگ جنگ سیاسی نبود، یک جنگ معنوی و جبهه‌ای بود، جبهه حق بر علیه باطل بود. و ما نرفته بودیم که تقریبا یک عده دشمنی رو به قتل برسونیم، یا البته خاک گرفتن خدا مطرح بود، ولی این جبهه جبهه حق علیه باطل بود و کاملا این قضیه به رهبری بنیانگذار انقلاب اسلامی امام خمینی کاملا پیشروی میشد و جلو میرفت. ولی متاسفانه حالا بر بحث تاریخ شفاهی که ما داشتیم از دفاع مقدس تا کنون، یک سری حالا اقداماتی صورت گرفت در بحث چاپ کتاب. من خیلی در این زمینه، یعنی تقریبا میشه گفت نمیتونم اظهار نظر بکنم، چون در این زمینه بزرگان من هستن، خیلی بیشتر میتونن در این زمینه بیشتر صحبت کنن، ولی تقریبا موضوعاتی که صورت گرفته خیلی کاملا کامل و جامع، ولی متاسفانه شهدایی هستن در این زمینه، حالا خیلی بهشون پرداخته نمیشه. و یعنی همونطور که آقای خرمی‌مون رو گفتن، دوستان ارتشی حتی، یعنی کاملا بحث محدود میشه به بزرگواران سپاه پاسداران، و بزرگواران ارتشی کاملا با توجه به نقشی که در دفاع مقدس داشتن، حالا اخیرا هم فیلم منصور به اکران گذاشته شد و خالی از لطف نیست که ما لطف این بزرگواران در حق دفاع مقدس و انقلابمون
به شهید ستاری بزرگ
خیلی هم عالی ان شاء الله ما این قضیه رو در پیش داریم، ولی متاسفانه چالش های این قضیه داره. متاسفانه حالا در ادامه صحبت وارد بحث بشیم حتما بهش میپردازیم.
بسیار عالی، قطعا پس با رویکرد چالش ها با شما همراه خواهیم بود. من این افتخار رو داشتم پیش از آغاز برنامه دقایق بسیار بسیار کوتاه با جناب خیرالامور در حقیقت گفتگو میکردیم. من وام میگیرم از همان گفتگو و ارجاع میدم به فعالیت هایی که صورت گرفته در فرمایشات جناب آقای کریمی هم جناب آقای خیرالامور. ما شنیدیم که خب اقداماتی که تا حالا صورت گرفته قطعا قابل تقدیر و ستایش است، اما عقبه و پشتوانه این اتفاقات و اقداماتی که صورت گرفته اگر بخوایم نگاه کنیم، عموما با نهادهای کلان دولتی همراه میشیم. حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، به شکل خاص انتشارات سوره مهر، بنیاد حفظ و نشر ارزش های دفاع مقدس، بنیاد شهید امور ایثارگران، جامعیت این کتاب ها، آثاری که شما در حقیقت مثال زدید که برخی از پرفروشترین کتاب های تاریخ اصلا مجلدات ما به آثار دفاع مقدس داره برمیگرده، باز هم عقبه دولتی دارن. الزاماً این رو به عنوان یک آسیب مطرح نمی کنم، چون اگر نگاه رو برداریم به کشورهای دیگری، چه کشورهایی که به عنوان متجاوز حتی در جنگ جهانی دوم و اول شناخته شدند، چه کشورهایی که به هر حال مورد هجوم قرار گرفتند و قتل عام شدند برخی از مردمان اون نوجوان مردان، باز هم تاکید میکنیم اونها هم نهادهای بالادستی، نهادهای دولتیشون بیشترین هزینه و سرمایه رو برای حفظ و پاسداشت دارن انجام میدن. و خب کسانی که در قالب متجاوز بودن، من هم وام میگیرم از فرمایش شما، که دست به دروغ سازی میزنن. حالا مثلا ماشین عریض و طویل هالیوود خب یکی از این دستگاه هستش که با خیال پردازی و دروغ پردازی تلاش میکنه که واقعیت رو قلب بکنه. اینجا یک حلقه مفقوده ای چشم اسفندیاری وجود داره به عنوان بخش خصوصی. بخش خصوصی توانش رو نداره، اجازهش رو نداره، این میل درش ایجاد نشده، یا احساس میکنه اینقدر دستهای بالا دست به سبب قدرت نهادهای دولتی فراوانه که صدای او در نهایت به جایی نخواهد رسید، حتی اگر این دغدغه رو داشته باشه و ورود کنه.
من خوشحالم از اینکه توی جلسه شرکت میکنم که الحمدلله کارشناسی وارد قضیه میشه. اینو بدون تعارف عرض میکنم خدمتتون. دفتر ادبیات زیر نظر حوزه هنری واقعا مسئولیت بالایی رو عهده‌دار بود از دهه 60.
بله.
و حتی در اون یادداشت‌هایی که در روزنامه‌ها می‌داد به عنوان یادداشت‌های کوتاه در صفحات جبهه و جنگ جمهوری و کیهان و اطلاعات و اینها.
درسته.
یه لطفی که کار این عزیزان داشت و جا داره که حقیقتاً، چون آقا هم اسم بردن ازشون و تقدیر کردن، میارزه که ما نام ببریم از آقای سرهنگ، آقای بهبودی، اینها که واقعا زحمت کشیدن تو این قضیه، پرهیز کردن از ظاهرسازی، یعنی دنبال شکل نبودن، دنبال محتوا بودن.
کامل.
وقتی شهید احمد کاظمی رحمت الله علیه به شهادت رسید، یه انتشارات گمنام و محرومی به نام انتشارات مجنون اومد یادنامه زد برایشون. در کمتر از 2 ماه به چاپ دوم رسید کتاب، خصوصی، محروم و محدود. پس این نشون میده که میل هست تو جامعه، استقبال هست و ظرفیت پذیرش فوق‌العاده بالاست، منتها توان محدود. از دوستان نزدیک خود بنده کسی هستش که آقای رضایی نامی که تو 3-4 زمینه در ارتباط با بحث ایثارگری کار کرده، مطلب جمع کرده، مصاحبه گرفته، بله، و کتاب چاپ کرده. بله. و واقعا من شاهد بودم که با چنگ و دندون خودشو سر پا نگه داشت که این آثار به دست جامعه برسه و مورد استقبالم خوشبختانه قرار میگیره. پس درسته که نهادهای دولتیمون زحمت کشیدن هستن تو عرصه، ولی قاعدتا باید مثل اون کوهنوردای خبره دستشون رو دراز کنن یا خورده اون پایین‌تری ها رو بیارن بالا.
درود بر شما.
زیر بال اونها رو هم بگیرن، یعنی بگن بخش خصوصی هم میتواند نقش داشته باشه، کنکاش بکنه و بره دنبال سوژه ها. همه رو که ما نمیتونیم بریم استخراج بکنیم. یکی از مشکلاتی که ما داریم تو زمینه ترجمه هستش. تاریخ شفاهی ما اگر تو زمینه ترجمه خوب کار بکنه، مسلم بدونید که استقبال بالای دنیایی خواهد داشت. 3-4 تا از آثار، نمیخوام بگم متوسط ما، مطرح ما ترجمه شده و الحمدلله خوب برد داشته.
بله بله،
ما تو زمینه ترجمه باید کار بکنیم، تو زمینه کودک و نوجوان باید کار بکنیم. الان بچه‌های راهنمایی، بچه‌های سنین زیر دبیرستان ما نمیدونن که چقدر نوجوانه مستعد. 36,000 دانش آموز شهید داشتیم ما. اینا همشون که هوسی و جوگیرانه نمیرفتن جبهه
بی تردید،
و آثاری و رفتارهای ما از اینا سراغ داریم که خداییش پشت سرهنگای عراقی و بسی رو میلرزون.
بله بله،
شونه یکی از اینا رو گرفته بود آورده بود بالا، گفته بودش که تو جنگ چی کار میکنی؟ افسر بسی گفته بود ننو بذار پایین. با قوت وقتی گذاشته بود پایین، دست کرده بود مش خاک برداشته بود، گفته بود تو خاک من چی کار میکنی؟ این تحلیل یه دانش آموز 15 ساله ماست. لرزه به اندامه افسر بسی میندازه. صدام میگه من توی یه جلسه ای به ملک حسین گفتم، این محافظ صدام تعریف کرده. بله. خاطراتش.
بله.
میگه داشتم برای ملک حسین میگفتم، یه اسیر ایرانی رو آوردم، چونش رو گرفتم اینطوری آوردم بالا، تو چشاش نگاه کردم که از من بترسه. برقی که تو چشم این جمله جالبه، برقی که تو چشم این اسیر ایرانی دیدم که از زبر الحدید، مانند پاره آتش بود، پاره پولاد بود. خودم خجالت کشیدم. اینو کی میگه؟ صدام حسین داره به ملک حسین میگه. خب این نشون دهنده اینه که ما یه بالندگی توی بچه‌هامون داشتیم. تو جوانان مسخره میکردن، میگفتن که امامتون سن سربازی رو آورده پایین، اسرای ما میگفتن نه، سن عشق رو آورده پایین. عاشقای ما 18-20 ساله بودن، حالا ما 13-14 ساله ها اومدیم. خب این یک تحلیله. بعد میبینیم یه بزرگوارای مثل آقای بهجت میگن من قبطه میخورم به حال بسیجیامون. علامه جعفری میگه من نمیتونم بسیجیامونو تعریف بکنم. خب نشون دهنده یک علو، یک رشدی هستش. مدرسه امامی مکتبی راه انداخت، استاد داشت، کلاس داشت، کارنامه داشت، درس داشت. یکی از این شاگرداش رو سپهبد شهید سلیمانی. 25 میلیون میرن تشییع جنازه‌اش. یه شاگرد مدرسه. آقا فرمودن که مکتب سلیمانی رو زنده نگه دارید. داریم الحمدلله الی ماشاءالله. یه مصطفی احمدی روشن، ما همکارش، میگه 500,000 دیگه نمیخوام بگیم آقا همه مال اون نسل بودن.
بله.
تو همه نسل خودمون، تو بچه محلهای خودمون بودن. 500,000 کیلومتر مصطفی تردد مأموریتی داشت. اصلا تعجب میکردیم ما، اصلا تو این 24 ساعت استراحت داره، خورد و خوراک داره. یه نابغه هسته‌ای ما. اینها هستش که میان میشینن نسخه مینویسن که ایرانو تو 40 سالگی انقلابش باید سرکوبش بکنیم. بعد همون مطبوعات مینویسن ایران 4 پایتخت دنیا رو، 4 پایتخت منطقه رو قبضه کرده. صنعا رو گرفته، بیروت رو گرفته، بغداد رو گرفته، دمشق. ما کجا تصرف کردیم؟ یه مستشار فرستادیم، یه مشورت دادیم. خودشون خودجوش بلند شدن گفتن که دفاع مقدس ایران، بسیج ایران، هشت و شعبی یه طرف، فاطمیون یه جور، زینبیون یه جور. اون مدرسه امام کار خودشو کرده.
بله.
چون امام رفت گفت بیایید، فرماندهانمون رفتن جلو گفتن بیایید، نشستن بگن برید جلو. این تفاوت درود. نیروهای ما بود.
درود. بسیار بسیار نکته عمیقی هستش. بغض فروخورده که مدام در فرمایشتون به وجود میاد، اون رو میبلعید، هم قابل ستایشه. شاید این سبقه و سابقه شما بمونه یک رزمنده، در حقیقت این قلیان احساس رو حتی با وجود گذشته این سالها هنوز هم تا این حد زنده نگاه داشته. بسیار از شما سپاسگزارم. عمیقا به عنوان کسی که در آن نسل به عنوان کودک دهه 50 این سعادت رو نداشت که در جبهه ها باشه، بابت حفظ، پاسداری و حراست از طرف هم نسلان خودم به احترام کلاه از سر برمی‌دارم. دستبوس شما هستم جناب خیرالامور بزرگوار. خب جناب کریمی عزیز، من وام میگیرم از فصل پایانی فرمایش خودتون، اما اجازه میخوام پیش از اینکه گفتگو رو با شما بخوایم ادامه بدیم، رفت و برگشت رو درنگ رسانی داشته باشیم. در بازگشت قطعا با شما و فصل پایانی فرمایش نخستتون همدل خواهیم بود.
بسیج البته دو جلوه دارد. یک جلوه، جلوه مجاهدت در عرصه دفاع سخت است. در دوران 8 سال دفاع مقدس معجزه حضور بسیج در اونجا خودشو نشان داد. مجموعه های نظامی ما دلگرمیشون به حضور بسیجی ها بود در میدان نبرد. بعد از اون هم در موارد گوناگون در کشور هر حادثه‌ای پیش آمده بسیج در میدان دفاع سخت، دفاع نظامی حضور داشت. همچنین عرصه دفاع نرم، جنگ نرم، در عرصه جنگ نرم هست، یعنی عرصه علم، عرصه خدمت رسانی، عرصه سازندگی، عرصه تبلیغات دینی، عرصه فرهنگی، در این عرصه ها هم بسیج مثل عرصه نظامی حضور دارد و باید حضور داشته باشد. در بسیج همه این چهره ها وجود دارند، از حسین فهمیده و بهنام محمدی و محسن حججی و ابراهیم هادی، از این چهره ها بگیرید تا شهدای هسته‌ای. شهدای هسته‌ای هم بسیجی هم همت، باکری، زین الدین، سیاد، بله سیاد ارتشیه اما بسیجی بود، بابایی ارتشی بود اما بسیجی بود، حسین خرازی و اینها سپاهی بودن اما بسیجی بودن، تا چمران و آوینی و کاظمی و کاظمی آشتیانی که سلولهای بنیادی رو برای ما به ارمغان آورد، برای کشور همونقدر بسیجیست، صدها چهره نام‌آور دیگر. من بخوام بگم عزیزان من، اینا الگو هم. جوان در همه جای دنیا به الگو نیاز داره، اینا الگوی جوانان. این الگوها رو زنده کنید، اینها رو بازآفرینی کنید. امثال این چهره ها هر روز بایستی در بسیج ظهور کنن، بروز کنن.
بسیار سپاسگزارم از شما دوستان عزیز. در همدلیتون با آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها برنامه گفتگوی فرهنگی داره به شما تقدیم میشه. آنچه که به واسطه هفته بسیج در سلسله برنامه‌های این هفته گفتگوی فرهنگی خدمتتون تقدیم میشه، زلفش گره خورده با پاسداشت و گرامی داشته این ایام و آنچه امشب به شکل مشخص به اون میپردازیم، چالش‌های تاریخ شفاهی دفاع مقدس و مفاهیم ایثار و شهادت، از جایی که میزبانی میکنیم از دو عزیز عالی مقام جناب سید محمود خیرالامور از رزمندگان حماسه 8 سال دفاع مقدس، پژوهشگر این عرصه و مدرس حوزه دفاع مقدس، عزیزی که دارای کارشناس ارشد علوم سیاسی است، و همچنین جناب آقای محمد جواد کریمی مسئول هسته بین الملل بسیج دانشگاه شهید بهشتی و فعال فرهنگی. آنگونه که پیش از این درنگ رسانه‌ای عرض کردم جناب کریمی، من میخوام وام بگیرم از فصل پایانی فرمایش خودتون. شما هم به درستی و به دقت اشاره کردی کارهایی که تا اکنون صورت گرفته با همه ظرافت، تلاش و کوشش قابلیت تقدیر و تقدیس داره، البته که به آسیب ها و چالش هایی هم اشاره کردید که فهمیدی در ادامه به اون خواهیم پرداخت. علاوه بر این که میخوام از شما رو مورد خطاب قرار بدم برای رسیدن به این چالش ها و آسیب ها، از فصلی از فرمایشات جناب خیرالامور هم وام میگیرم درباره مسئله به نام ترجمه تاریخ شفاهی، اصلا کلا ادبیات دفاع مقدس ما. مثلا
کتابی مثل سفر به گرای 270 درجه و شطرنج با ماشین قیامت حبیب احمدزاده عزیز در ترجمه توفیقات بسیار بسیار فراوانی رو با خودش به همراه داشت. اما وقتی به اتفاقات امروز